این الاطهرین لا سیما بقیت الله فی الارضین. اعوذ بالله السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. عباد الله، اوصیکم و نفسی به تقوی الله و ملازمت امره و مجانبت نهیه. تجهزوا عباد الله، فقد نودی فیکم بالرحیل و تزودوا فإن خیر الزاد التقوا. همه شما برادران و خواهران گرامی و خودم را به تقوا و پارسایی، پرهیز از آلودگی های روحی و اخلاقی، خودسازی و اصلاح نفس، شکر و سپاس نعمت‌های خداوند سفارش و دعوت می‌کنم. امیدواریم خداوند همه ما را بر اطاعت خودش و معرفت و محبت خودش موفق و مؤید بدارد. از این خطبه من مباحث خطبه اولم را در چند خطبه ای در توضیح خطبه قاصعه از خطبه های طولانی و مفصل نهج البلاغه قرار خواهم داد. خطبه قاصعه که خطبه 192 نهج البلاغه است، این محور چند خطبه ما خواهد بود که ضمن اون که به تناسب اون چه که مولا امیرالمؤمنین در این خطبه فرموده اند مطالبی را عرض خواهیم کرد، منشأی باشه برای این که برادران و خواهران و به خصوص عزیزانی که اهل مطالعه هستند و توانای بر مراجعه به نهج البلاغه هستند، این منشأی بشه که انسی و ارتباطی با کلام نورانی مولا حضرت امیر سلام الله علیه پیدا بکنیم. این خطبه همونطور که اشاره کردم خطبه 192 نهج البلاغه است و با اینکه مرحوم سید رضی که از بزرگان ما و از علمای بسیار شاخص و ممتاز و برجسته ما هستند که در بغداد بودند، دو برادر بودند که هر دو از علمای بزرگ ما هستند، سید مرتضی و سید رضی، دو برادری که در هم مدارج علمی و هم در مراتب معنوی و اخلاقی به قله‌های بلندی دسترسی پیدا کردند و از نوادر و شاخصها و ممتازان علمای شیعه هستند. این هر دو برادر در حوزه بغداد بودند، حوزه بزرگ شیعه در بغداد که در قرن 3 و 4 از حوزه‌های مهم شیعه بود و علمای بسیار بزرگ و عظیم و شأنی در حوزه بغداد برخاستند. علمای بزرگی مثل شیخ مفید، سید مرتضی، سید رضی، نجاشی، شیخ طوسی و افراد بسیار مهم دیگه از علمای شیعه که در قرن 3 و 4 در حوزه بغداد درخشیدند و خدمات بزرگی را به فرهنگ و معارف شیعه ارائه دادند. از جمله علمای ممتاز حوزه بغداد این دو برادر بودند، سید مرتضی و سید رضی، که هر کدام البته در یک جهاتی امتیاز داشتند. مرحوم سید مرتضی در مباحث کلامی و فقهی و مرحوم سید رضی در ادبیات و و ادبیات عرب و شعر و امثال اینها خیلی ممتاز و برجسته بود. مرحوم سید رضی در نهج البلاغه بعضی از خطبه های مولا را انتخاب کرده و اسمش رو گذاشته نهج البلاغه. بخشی از خطبه ها، نامه ها و وصایا و کلمات کوتاه حکیمانه مولا را ایشون در جمع آوری کردن و اسمشو گذاشتن نهج البلاغه. مرحوم سید رضی به خاطر اینکه اهل شعر بود، الان ایشون دیوان شعر هم داره که دیوان شعر عربی داره که از دیوانهای خیلی شناخته شده و سطح بالای ادبیات عربه، دیوان سید رضی. از این جهت یک ذوق ادبی خیلی ممتازی داشت مرحوم سید رضی. با همین ذوق ادبی خودشون که علاقمند بود به کلمات و جمله‌های زیبا و اشعار عرب و قطعه‌ها و نثرهای عربی که زیبا بود، با همین نگاه ادیبانه خودشون مرحوم سید رضی، این سید بزرگوار و عالم جلیل القدر عالم اسلام، ایشون با همون نگاه ادیبانه خودشون از بین خطبه های مفصل مولا امیرالمؤمنین و سخنان و کلمات مفصل مولا قسمت هایی که خیلی زیباتر بوده و جذابتر بوده از نظر ادبی انتخاب کردن. بلذا همه خطبه ها و نامه های امیرالمؤمنین در نهج البلاغه نیست، یک قسمتش در نهج البلاغه است. تازه در همون خطبه ها و نامه هایی هم که مرحوم سید رضی در نهج البلاغه جمع آوری کرده اند و اون را به نام نهج البلاغه نامیدن، خیلی از مواقع یک خطبه مفصل مولا را ایشون یک قسمت هایش انتخاب کرده. بنابراین سید رضی هم بین نامه ها و خطبه ها بعضش را گزینش کرده و انتخاب کرده، هم تو خود یک خطبه و یک سخنرانی و خطابه امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب ایشون اومده یک قسمت‌هایش رو خیلی جاها انتخاب کرده و آورده، بعضی جاها البته کاملش آورده. این خطبه قاصعه‌ای که خطبه 192 نهج البلاغه است و من از عزیزانی که اهل مطالعه هستن تقاضام اینه که همینجور به ترتیب که ما، البته شرح نیست، تفسیر نیست، یه توضیح اجمالی که در باب این خطبه میدیم همراهی بکنند، بعد هم نهج البلاغه رو ببینید. این خطبه از امتیازاتی برخورداره که چند تاش من اینجا اشاره میکنم. یکی این که این خطبه رو ظاهرن اینطور که از شعرها برمیاد، مرحوم سید رضی یکی سخنرانی کامل امیرالمؤمنین که این خطبه باشه جمع آورده، یعنی خطبه قاصعه دیگه ایشون تقطیع نکرده، ایشون نیست که یک قسمتش رو آورده باشه یک قسمتش رو حذف کرده باشه، نه، این خطبه یه سخنرانی بسیار شیوا، جذاب و جامعی بوده که مرحوم سید رضی کل اون رو جمع کرده و آورده. این راجب این خطبه، این یه امتیازشه. و خود این خطبه هم میدونید معمولا این خطبه های امیرالمؤمنین غالبش سخنرانی های امیرالمؤمنین بوده، حالا بعضیش هم اینجور بوده که در یه مجلسی کسی سوال کرده امیرالمؤمنین جواب دادن، یا در جمع کوچک و محدودی مولا علی ابن ابی طالب مطالبی فرمودن. بعضی از قسمت های نهج البلاغه اینطوره، ولی خیلی قسمت هاش هم همون سخنرانی های امیرالمؤمنینه. یعنی در همون دوره حدود 5 سال حکومت امیرالمؤمنین، خب طبعا امیرالمؤمنین در خود کوفه، در سفری که به جنگ جمل رفتن، در سفری که طولانی که به جنگ صفین رفتن و در سفر کوتاهی که برای جنگ نهروان رفتن و قسمت‌هایی هم که حضرت در خود شهر کوفه بودن، سخنرانی‌های طبعا زیادی داشتن ایشون دیگه، هم خطبه‌های نماز جمعه داشتن، هم خطابه هایی که به مناسبت های جنگ و بسیج و اعزام و احیانا مناسبت های دیگر خطبه ها و سخنرانی هایی داشتن. این سخنرانی ها قسمتش در تاریخ ثبت و ضبط شده. یک قسمتی از اینها را مرحوم سید رضی انتخاب کرده و در نهج البلاغه آورده. غیر از اینها یک قسمتی هم از چیزای نهج البلاغه چیزایی است که حضرت نوشتن، بعضیش هم نوشته های امیرالمومنینه، بعضیش سوال و جواب هایی است که با امیرالمومنین می شده، بعضیش مطالبی است که امیرالمومنین در یک جمع کوچیکی مطرح کرده اند. انواع و اقسامی داره اون چی که در نهج البلاغه است. یک قسمت مهمش سخنرانی های حضرته که بعضش اصلا خطبه های نماز جمعه حضرته، بعضش خطبه هایی که در نماز عید مطرح شده، بعضش هم سخنرانی هایی است که در موقع جنگ و مسائل اجتماعی که پیش می اومد طبعا با عنوان زعیم جامعه و حاکم جامعه سخنرانی میکردن. اینا مجموعه است که انواع و اقسام صحبت‌های امیرالمومنین که در نهج البلاغه اومده و اون چه هم که در نهج البلاغه آمده. و من خواهشم اینه که این حرفایی که از این بعد تو این چند خطبه در باب این خطبه میگم دوستان دقت هم بکنن. البته که این مجموعه است که از امیرالمومنین ثبت و ضبط شده و جالب اینه که این نکته یکی از معمولا گاهی من از بزرگان شنیدم که فرمودن که ما بعضی از این خطبه های امیرالمومنین می‌بینیم که در یک سطح بسیار متعالی. به عنوان نمونه اگر عزیزانی که اهل مطالعه هستن همون اولین خطبه نهج البلاغه رو شما بردارید باز کنید بخونید، یک دنیا و عالمی از معارف عمیق توحیدی و مسائل بسیار زیبا و عمیق و ژرف اعتقادی در همون خطبه اول نهج البلاغه آمده و خیلی خطبه های دیگه، چون یک قسمت خطبه های نهج البلاغه حالا مسائل اجتماعی، اخلاقی، سیاسی، جنگ، صلح، امثال اینها. خب اینا حالا در حد خودش، ولی یک قسمتی از این خطبه ها گاهی به طور کامل، گاهی هم یه بخشی از این خطبه ها وارد مسائل عمیق اعتقادی و معارف دین میشه که خیلی پیچیده است. و این نشون میده که بالاخره امیرالمومنین همون وقتی سخنرانی میکردن در گاهی سخنرانی هاشون در یه سطح خیلی متعالی بود و معارف و مطالب دقیق و عمیقی رو مطرح میکردن و طبعا ادعی هم بودن که اینا رو میفهمیدن، البته به عمق اینها که خیلی ها اون وقت نمیرسیدن و خیلی هاش با گذشت زمان و پیشرفت علم و دانش و عمقی که بعد علما پیدا کردن این خطبه ها معنا شد و معارف اسلامی و اعتقادی از این خطبه ها بیرون آمد. این هم یه نکته ایست که بعضی از این خطبه ها در یک سطح خیلی متعالی علمی و حاوی معارف عمیق و دقیق در باب توحید و به خصوص خداشناسی و توحیده. یه قسمت هایش هم البته مسائل سیاسی، اجتماعی، اخلاقی، انواع خطبه ها ما داریم در نهج البلاغه. گاهی هم در یک خطبه مسائل مختلف مطرح شده. در هر حال این خصوصیت این خطبه 192 اینه که یه خطبه خیلی طولانی است که نشون میده که مرحوم سید رضی نیومده یک قسمتی از این خطابه و سخنرانی امیرالمومنین رو انتخاب بکنه. کل این سخنرانی که طولم کشیده این را ایشون نقل کرده و همونطور که اشاره شد این خطبه هم طولانی است، یعنی در همین نهج البلاغه 23 صفحه نهج البلاغه را این خطبه گرفته و شامل شده. یه سخنرانی معلوم میشه که کوتاه و اینجور نبوده، سخنرانی که یه مدتی طول کشیده که در حد 30-40 صفحه نوشته شده. از نظر طولانی بودن خطبه و سخنرانی مولا و اینکه همش هم در تاریخ برای ما نقل شده و از نظر محتوا هم یک جامعیت خیلی زیادی داره، مثل اون عهدنامه مالک اشتر که در مسائل حکومتی خیلی چیزها را آورده حضرت در مورد مدیریت جامعه، حقوق مردم، حقوق حاکم، نمیدونم وظایفی که حاکم و حکومت داره، همه چیز در اون عهدنامه آمده. در این خطبه هم همه مطالب اعتقادی و اخلاقی تقریبا در یک سطح خیلی گسترده و جامعی مطرح شده و عرض شود که قاسعه هم اسم این خطبه هم رو گذاشتم قاسعه، که احتمال زیاد قاسعه به معنای تحقیره و در اینجا حضرت در این خطبه هم دنیا را و هم متکبران دنیا را تحقیر کردند. معانی دیگری هم برای قاسعه و قاسعه گفته شده که یک وجهش هم اینه که قاسعه و قاسعه همون حالتی است که نشخوار کردن شتره. بعضی میگن این خطابه را و سخنرانی را امیرالمومنین روی شتر این سخنرانی را القا کردند، در حالی که روی شتر نشسته بودند و قاعدتا مردم هم دور ایشون رو گرفته بودند این سخنرانی را القا کردند. بعضی هم از این جهت گفتند که بهش قاسعه گفته میشه. در هر حال حالا خطبه به نام قاسعه است، سخنرانی طولانی و از نظر محتوای خیلی جامع نسبت به مسائل اعتقادی و اخلاقی و در جمع و گروه زیادی از مردم هم این سخنرانی را ایراد کرده اند. حالا یا به عنوان قاسعه نامیدنش هم یا به دلیل اینکه ایشون در اینجا با یک بیان بسیار گیرا و شیوا دنیا و متکبران و دلبسته های دنیا را تحقیر کرده اند، یا به دلیل اینکه ایشون این را بر سوار شتر در حالی که شتر مشغول نشخوار کردن چه بود ایشون عرض کنم که بس این خطبه را القا کردن. و عرض کنم که مرحوم سیدی رضی در قبل از اینکه خطبه را شروع بکنه میفرماد که وحیه تتضمن و ذم ابلیس لعنه الله، این خطبه به خصوص در باب شیطان و روحیاتی که شیطان را بعد از هزارها سال عبادت و بندگی خدا او را مبغوض و ملعون خدا قرار داد، در باب این به خصوص در این خطبه مولا سخن میگویند: الاستکبارهی و ترک سجود لآدم، داستان ابلیس و اینکه سجده را ترک کرد و بعد از اون عبادت ها در اون آزمون ناموفق قرار گرفت حضرت وارد میشن، و تأکید بر این که انه اول من اظهر العصبیه و تبع الحمیه، این که شیطان اولین کسی بود که تعصبهای کور و تکبر کوری را از خود نشان داد و غیرت باطلی را از خود نشان داد و بی جهت یک عجب و غرور او را گرفت، این را حضرت نکوهش میکنند. و در واقع یک محور مهم در این خطبه و در این سخنرانی طولانی و جامع مولا مذمت ابلیس و نشون دادن این الگوی فاسده، الگویی که بعد از هزاران سال عبادت به خاطر یک لغزش درونی سقوط کرد و انگوش میذاره مولا بر اون ویژگی عصبیت، عجب، غرور و کبری که شیطان در برابر خدا از خودش نشون داد. این نخ اصلی این خطبه قاسعه و این خطبه طولانی مولا و سخنرانی زیبا و جالب امیرالمومنینه. البته همه سخنان مولا سخنان ادیبانه و خیلی پرجاذبه بوده و در باره سخن مولا دیگه این جمله شنید شده که دیگه کلام علی از کلام خدا پایین تره ولی از کلام بشر بالاتره، همانطور که مقام او هم این چنین بوده. این خطبه مفصلی است که حالا من وارد شدم با مقدماتی که عرض کردم، یک عبوری نسبت به این خطبه خواهیم داشت و امیدواریم که در پرتو توضیحاتی که پیرامون این سخنرانی پرجاذبه مولا و سخنرانی جذاب اخلاقی مولا خواهیم داشت ان شاء الله دلهای ما هم متنبه بشه. خب طبعا سخن را مولا با حمد و ستایش و سپاس خدا شروع میکنند. جمله های اول این خطبه این است: الحمدلله، الحمد لله الذي لبس العز والكبرياء واختاره ما لنفسه دون خلقه و جعله ما حمن و حرمن علا غیره و استفاه ما لجلاله. ادب اسلامی همونطور که همه ما میدانیم این است که سخن با نام و حمد و ثنای خدا شروع بشه. این دو نکته است که ادب اسلامی سخن گفتنه. اسلام این ادب را به ما آموخته که وقتی که لب باز میکنی به سخن گفتن و حرف زدن، سخنتون را با نام خدا و حمد خدا و ثنا و شکر خدا آغاز بکنید. اینا همه جدا جدا به در روایات آمده. نام خدا، حمد و ثنای خدا و شکر خدا، اینا در مورد هر سه چهار مطلب روایات آمده. ادب یک کار دینی و ادب اسلامی یک حرکت و به خصوص حرف زدن ما تو همه کارها بسم الله و اینا مستحبه دیگه، و در سخنرانی و خطبه و خطابه و حرف زدن و گفتگو و مکالمه روایات زیادی داره که با نام خدا شروع بکنی، روایات متعددی داره که با حمد و ثنای خدا شروع بکنی، و روایاتی داره که با شکر و سپاس خدا شروع بکنی. حمد و ثنای خدا اون تمجید خداست. این که آدم تعریف بکنه از خدا و مجد و عظمت او را در سخنش به زبان بیاره، این ستایش خدا و حمد خداست. و این که اظهار امتنان بکنه و سپاسگزاری بکنه، اینم شکر خداست، که هر سه مطلب مستحب اول هر کاری و آغاز هر سخنی قرار بگیره. نام خداوند، حمد و تمجید خدا و شکر و سپاس خداوند. اینم رو منطق دینی و الهی است دیگه. کسی که نگاهش نگاهی به عالم نگاه الهی باشه، قطعا همه چیز رو به خدا مرتبط میدونه. نام خدا و حمد خدا و شکر خدا در آغاز هر کار و سخن در واقع بیان واقعیتی است که در عالمه. یعنی ما بگیم یا نگیم، مجد و عظمت و کبریای خدا به گفتن ما فرق نمی کنه. همه کارها با اراده خدا، با نام خدا، با هم با مجد و عظمت خدا درآمیخته. این هنر ماست که در نگرش ما به عالم این نگرش بیاد که همون واقعیتی که تو عالمه اینو ما بفهمیم و به زبان بیاریم. این هنر ماست، وگرنه گفتن ما تأثیری در مجد و عظمت خدا که نمیگذاره. این تأثیر در خود ما میگذاره، ما را خدایی میکنه و به خدا نزدیک میکنه. این ادب اسلامی است. نام خدا، حمد خدا و شکر خدا در آغاز هر کار و سخنی، و امیرالمومنین هم چنین میکنن. الحمدلله، سوره حمدم به همین شکل شروع میشه دیگه. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله. این دوتا همون است که سوره هم درش خیلی ویژگی ها وجود داره. از جمله اینه که به بهترین نه این ادب اسلامی اولین سوره است. نام خدا، حمد خدا و نعمت ها و شکر نعمت ها که تا آخر سوره میاد. در واقع به یک معنا سوره هم همونطور که هفشت اسم داره، یکشم حمده. حمد بوده، یعنی ادب اسلامی اینه که اصلا کار انسان همش حمد خداست و اول کارم آدم اون رو به زبان بیاره. سوره حمده، سوره ثنا و ستایش خداست، و برای انسان خیلی مقام و درجه است که در نماز که وارد میشه همه وجود او نگاه متوجه خدا میشه و از عمق جان، نه اونطور که ما هستیم که معمولاً لغلغه زبانی و دل از آن غافله، همه وجودش داره خدا را ستایش و مدح میکنه. اینجا هم همینجا الحمدلله، اونطور که علمای ادب میگن این جنسه، و همه حمدها برای خداست. اصلا مگر در عالم میشه کسی دیگه را مجد، تمجید و تعریف و ستایش کرد؟ خدایی که اون همه زیبایی ها و عظمت ها در عالم آفریده و اون همه نعمت ها به ما داده. ما وقتی که حمد خدا میکنیم ناظر به اون زیبایی هایی هستیم که خدا در عالم در خودش داره و در عالم تجلی کرده. و وقتی که شکر خدا میکنیم توجه به این میکنیم که منم مشمول لطف و عنایت خدا هستم. این تفاوتی است که داره. الحمدلله اصلا هر چی تعریف بکنیم آن خداست، هر چی تعریف بکنیم از آن خداست. این دقیقا عین اینه که شما وقتی که وارد یک نمایشگاه هنری بشید و ببینید یک تابلوی خیلی زیبایی اونجا طراحی و ترسیم شده، شما هی تعریف این تابلو بکن. ظاهرش داری تعریف تابلو میکنی ولی روحش چیه؟ تعریف اون کسیست که با هنر خودش اینجور تجلی کرده، اینجور با قلم و رنگ آمده تابلوی زیبایی رو طراحی کرده. شما هر چه از اون تابلو تعریف بکنی، تعریف بگه قشنگه به به بکنی و تعجب داشتیم، برمیگرده به اونی که تابلو رو طراحی کرده. همونطور که اگر وارد یک ساختمان معماری خیلی زیبایی بشی، هر چقدر شما از اون ساختمان تعریف بکنی، تعریف طراح اون ساختمانه. بعد اگر تو اون ساختمون که میرید اون کارگران و کسانی که دارن کار میکنن از اونها تعریف بکنی، به نحوی تعریف اون مغز متفکر و طراحی است که آمده این کل این ساختمان رو طراحی کرده، نهایتا میرسه به اون مدیر و مدبر اصلی که این ساختمان رو طراحی کرد و دیگران هم به کمک گرفت برای اینکه این ساختمان زیبا رو بسازه. این روح حقیقت این تعریف شماست. اونی که در اول سوره حمد آمده و در معارف دینی ماست و اول همین خطبه هم آمده، این جمله جا افتاده است که الحمدلله، الحمدلله، همه حمدها و ستایش ها از آن خداست. این واقعیت یه واقعیتی است در عالم. یعنی ما هر چه خوبی و نیکی و زیبایی و نعمت و امر جالبی در عالم ببینیم، هر چه تعریف بکنیم مال خداست. منتها فرق مؤمن و کافر، انسان آگاه و غافل اینه که آدم غافل توجه نداره که این تعریف او تعریف خداست. مثل اون کسیست که غافل از اینه که این تابلو رو اون هنرمند ترسیم کرده است و این ساختمان را اون طراح و مهندس طراحی و ابتکار کرده. داره تعریف کسی میکنه که این تابلو رو اینجا گذاشته یا تعریف خود تابلو میکنه، ولی روح تعریف او تعریف اون طراحه، اون مهندسه. روح تعریف او تعریف اون هنرمند خوش‌ذوق و طراحه. تو عالم هم اینجوره. ما نمیگیم ما خدا رو، گاهی میگیم نحمدک اللهم، گاهی اینجوره میگیم خدای ما تو رو ستایش میکنیم، حمد میکنیم، ستایش میکنیم. ولی در خیلی از جاها اول سوره حمد و اینجا هم اینه که نه، نمیگه من این کار رو میکنم. ما خبر از یک واقعیتی در عالم میدیم، میگیم الحمدلله. تو عالم که بری هر کسی از یک گوشه ای از عالم تعریف میکنه. یکی داره عظمت تجلی خدا در کیهان و کهکشان را بیان میکنه، چقدر زیباست این نظام شگفت انگیز کهکشانها و ستارگان و نجوم و آسمان. هر چقدر بگویید ما میگیم الحمدلله. این نیک تعریف ها به اون قدرت محیط بر اینها برمیگرده. هر چقدر از جلوه های گوناگون عالم تعریف به عمل بیاد، تعریف ها مال خداست. این معنی الحمدلله یعنی نمیگه که من دارم حمد خدا میکنم، نه، به کنایه داره میگه منم همراه اون موج بزرگ حقیقت در عالمم که همه چیز به خدا برمیگرده، منم همراه این قافله بزرگ مدح و ثنا و ستایش خدا هستم. این نکته خیلی نکته مهمه، روحی و اخلاقی است. گاهی میگه من دارم خدا رو حمدت میکنم، حالا حمد من چه ارزشی داره؟ اونم خوبه. ولی وقتی میگیم که همه حمدها برای تو،
فوق اون چی که ما تصور میکنیم حمدها برای خداست. منم که میگم یک همراهی با این قافله مدح و تمجید و تعریف خدا دارم به عمل میارم. من یک مداح این خورشید فروزان عالمم، وگرنه من نقشی ندارم اینجا، پرده کوچیکی هستم. این نکته ایست که در اینجاست که نمیگیم نحمده و احمده و گاهی اونجور میگیم، ولی اول سوره هم میگیم الحمدلله. این مبتنی بر اینه که همه حمدها برای خداست، منتها آدم آگاه و مؤمن میفهمد و آدم غافل بیتوجهه. ولی واقعیت فرق نمی کنه، همه خوبی ها و نیکی ها به خدا برمی گرده. اون بیاد ریشش که نگاه بکنی، به عمقش که نگاه بکنی، داره از خدا میگه. همون کافرم که از خوبی و زیبایی یک بخشی از عالم صحبت میکنه، عمق سخن او خداست و او غافله. این معنای اینه که همه حمدها برای خداست. بعدم ما اینجا نکته بعدم اینه که ما نمیگیم خدایا تو رو حمد میکنیم، ما میگیم که همه حمدها برای توست. منم اگر آمدن همراه این قافله بزرگ خلقت و هستی که همه در گروه لطف توست و همه به سمت تو متوجهه و همه خوبی ها به تو برمیگردد، منم خدایا همراهی میکنم. الحمدلله الذی لبس العز و الکبریا، خدایی که لباس عزت و بزرگی را به خود اختصاص داده است. عزت و کبریا برای خداست و هیچ کسی دیگری نمیتواند در عزت و کبریا با خدا شریک بشه. عزت و کبریایی در برابر خدا نیست. این آغاز این خطبه با این دو تا نکته است که همه حمدها برای خداست. من علی و هر کسی که پیرو اوست و این سخن را میشناسه، ما هم همراهی با این قافله حمد و مدح و ثنا و ستایش خدا میکنیم، چرا که همه چیز مال توست، ما هم همراهی میکنیم. و بعد تأکید بر اون صفت عز و کبریای خدا، اون عظمت و جلال و شکوه بی پایان خدا. و با همین دو نکته حضرت وارد به اون بحث تکبر و استکباری میشه که انسانها را به زمین میزنه و حتی کسانی مثل ابلیس و شیطان را بعد از اون همه پرونده درخشان به سقوط میکشونه. امیدواریم خداوند به همه ما توفیق معرفت خودش و آشنایی با اهل بیت خودش عنایت بفرماید. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره وسببا للمزيد من فضله و دلیلا علی آلائه و عظمته، ثم الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا و حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا و شفیع ذنوبنا ابی القاسم محمد. وعلى آله الأطيبين الأطهرين لا سيما مولانا وإمامنا أمير المؤمنين، وصلى على الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء، وعلى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة، وعلى أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى و محمد ابن علی و علی ابن محمد و الحسن ابن علی و الخلف القائم المنتظر. حججک علی عبادک و امنائک فی بلادک ساست العباد و ارکان البلاد و ابواب الایمان و امناء الرحمن و سلالت النبیین و صفوت المرسلین و عطرت خیرت رب العالمین صلواتک علیهم اجمعین. اعوذ بالله السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله فلتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله ان الله خبیر بما تعملون. عباد الله اوصیکم و نفسی بتقوی الله اوصیکم عباد الله بتقوی الله و طاعته فإنها النجاة غدا والمنجاة ابدا. همه شما برادران و خواهران گرامی و خودم را باز هم به تقوا و پارسایی، اصلاح نفس و غلبه بر هواها و هواجس نفسانی و مبارزه با شیطان درون و اطاعت خداوند و فرمانبری از دستورات او سفارش و دعوت میکنم. امیدوارم خداوند همه ما را موفق به انجام تکالیف و وظایف و عمل به دستورات و فرامین خودش بفرماید. در این خطبه من دو نکته دارم که خدمتتون عرض میکنم. نکته اول این که در هشتم اسفند، روز امور تربیتی و تربیت اسلامی است که من به همین مناسبت خدمت معلمان و مربیان محترم و کسانی که در تربیت نوجوانان و جوانان ما تلاش میکنند و در تعلیم و تربیت اونها وقت میگذارند و همت به خرج میدهند، هم به اونها مناسبت روز تربیت اسلامی و امور تربیتی را تبریک عرض میکنم و هم به این مناسبت یک حدیثی که ظاهراً معتبر هم باشه از امام صادق که بعضی از شما حتما اون حدیث رو شنیده اید، در باب تربیت فرزندان و نوجوان و جوان خدمتتون با عنوان تبرک و تیمن عرض میکنم. این حدیث در اصول کافی آمده از امام صادق سلام الله علیه که حضرت فرمودن رحم الله من اعان ولده على بره. خدا رحمت کنه، درود و رحمت خداوند بر کسی که به فرزندش کمک بکنه تا او به پدر نیکی بکنه. این خیلی جمله معناداری است. خب ما همه میدونیم که نیکی به پدر و مادر، احسان و بر به پدر و مادر مورد تأکید فوق العاده اسلامه. همه انسان‌ها موظف شده‌اند به احسان و نیکی نسبت به پدر و مادر و از اصول و قواعد اخلاقی بسیار مهم جامعه اسلامی و خانواده اسلامی این است که فرزندان نیکی بکنند نسبت به پدر و مادر. حالا در دوران نوجوانی و جوانی، در دوران بالاتر هم همینطوره. نیکی به پدر و مادر یک قاعده است که تا آخر عمر هم ادامه داره و بالاتر این که در روایات آمده که این نیکی بعد از مرگ هم ادامه داره و حتی پدر و مادر مطلع میشن بر کار نیکی که فرزندشون براشون انجام میده. این در روایات به خصوص آمده. حتی ممکنه کسی بعد از مرد آق پدر و مادر بشه. این چیز عجیبی است که در روایاتی آمده، یعنی به نحوی روح پدر و مادر با فرزندانشون در این دنیا در رابطه و ارتباط هست. احسان انسان از دوره نوجوانی به پدر و مادر تا پایان عمر انسان و بعد از مرگ پدر، پایان عمر پدر و مادر و بعد از مرگ اونها مورد تأکید اسلامه. همونطور که ممکنه کارهای ناشایست انسان روح اونها را آزرده بکنه حتی بعد از مرگ، این از تعالیم دین ماست. همونطور که حالا در محیط اجتماعی هم احترام کسانی که سن کمتری دارن به اونهایی که سن بیشتری دارن، اینم مورد تأکید اسلامه. در محیط خانه فرزندان نسبت به پدر و مادر از اول زندگیشون تا بعد از مرگشون و در محیط اجتماعی هم نسل جدیدتر نسبت به نسل قبل ادای احترام و تکریم، این دو ادب مهم اسلامی است در اخلاق اسلامی. خب حالا اینجا امام صادق این مقدمه رو داشته باشید. امام صادق اینجوری میفرمان: رحم الله من اعان ولده علی بره، درود خدا بر پدر و مادری که کمک بکنن به بچهشون که بچهشون خوب با اونا رفتار بکنه. خیلی نکته جالبی است که امام میفرمان اینجا، یعنی بچه ما این انتظار و تکلیف در مورد فرزندان هست که نسبت به پدر و مادر و بزرگترانشون احترام بگذارن و ادای احترام بکنن. اما این ادای احترام از نسل نو و نوجوان و جوان یک شرایطی داره. خود پدر و مادر میتونن شرایط این نیکی رو برای اونا فراهم بکنن. یعنی اینجور نیست که پدر و مادر کنار بنشینه بگه من دائم انتظار دارم که این مادر از دخترش و پسرش، پدر از دختر و پسرش این انتظار رو داره که احترام بگذارید، احسان بکن، نیکی بکن. نه، این یک طرفه نباید باشه که متاسفانه گاهی ما در سنین بالاتر مبتلای به این میشیم. یعنی پدر مادر انتظارش میره بالا، توقعش میره بالا و دائم توقع داره که بچه‌هاش احترام بذارن، اکرام بکنن، احسان بکنن و امثال اینها. یا حالا تو محیط اجتماعی نسل بزرگتر توقع داره که نسل جدیدتر نسبت به اونها احترام و اکرام داشته باشه. عیب نداره، این تاکید اسلام هم هست. اما امام صادق میفرماد که خدا رحمت کنه کسی که او هم زمینه این احترام و اکرام رو فراهم میکنه. یعنی من پدر یا مادر میتونم یه جوری عمل بکنم که بچه رو آسیب بکنم، طاغی بکنم، او رو کاری بکنم که تحت فشارش قرار بدم که مقابلم قرار بگیره. یه برخورده، یه وقتی که خود پدر و مادر و بزرگتر جوری رفتار میکنه که بچه رو به سمت نیکی، احسان و خیر و نیکوکاری سوق میده. این نکته مهمیه که امام صادق فرمود. حالا شما ببینید تو خونه هاتون چطور هستیم. خدا رحمت کنه پدر و مادری که کمک میکنن فرزندشون با اونها نیکی بکنه، زمینه را برای احترام و اکرام فرزند به خودشون فراهم میکنن. این جمله بود که وقتی امام صادق فرمود، راوی یه خورده براش مبهم بود که امام چی میخوام بفرمان. سوال کرد، قل تو کیفه یعینه علی بره، گفتم چطوری پدر و مادر کمک بکنن به بچه ها که اونا کار خوب بکنن. چطوری پدر و مادر چطوری؟ اینجا دو سه جمله فرموده که خیلی برای ما مهمه، هم تو خونه ما هم در جامعه ما یه امر مهمیه، هم برای پدر و مادر هم برای نسلی که با نسل جدیدی مواجهه، ملاکش اونم رو میگیره. خیلی زیبا امام صادق اینجا میفرمان یقبل و میسوره و یتجاوز و انمحسوره ولا یرهقه ولا یخرق به. یه راه اگر میخواید درست بکنید برای اینکه بچه های شما با شما خوب باشن، رحمت خدا بر کسی که کاری میکنه که بچه هاش با او خوب باشن، که ملاکش به نسل بزرگتر نسبت به نسل نو هم میگیره. چطوری کار بکنه که بچه ها با او خوب باشن؟ امام صادق میفرماد، جواب میده به سوال کننده، میگه به اندازه‌ای که در توان اوست از او بپذیرد. یعنی بیش از حد توانش بر او بار نکنه. خیلی ما مواجه هستیم، دیده ایم در خانواده ای که پدر و مادر سطح توقع رو برده سطح بسیار بالا، همیشه بچه سرکوب شده از تو خونه، تو درس از نمره 20 یک قدم و یک صدم پایین نمیاد، تو اخلاق و تربیت از یک ایدئالی که حالا یه آدم 30-40 ساله‌ای باید همه چیز رو رعایت بکنه از اون یک قدم نمیاد پایین. خب این توقع بالا و انتظار بالا و سختگیری پدر و مادر، این یک بازتابش اسیان بچه هست تو خونه. بچه امروز جلوی شما تو دلش ناراحته، دو روز دیگه پرخاش میکنه، سه روز دیگه از خونه میذاره میره بیرون و چهار روز دیگه اصلا هیچ چیز شما را قبول نخواهد داشت. این قانون روانشناختیشه. و اون وقت امام صادق به این زیبایی داره بیان میکنه، میگه اگر میخواید بچه های شما با شما از سر خیر و نیکی رفتار بکنن، با شما با ملاتفت و مهربانی رفتار بکنن، اگر میخواید نوجوان و جوان شما با شما خوب عمل بکنه و برخورد بکنه، راهش اینه که اندازه توانش از او بخواید. کودک نوجوان جوان اقتضائاتی داره، به حدی که میکشد از او بخواد در علم، اخلاق و مسائل دیگه. و اگر هم خطایی کرد، تا اونجا که امکان داره از او ببخش. اونی که نمیتونسته انجام بده، اقتضای بچگیش این بوده که نتونه این کار رو انجام بده، با مهربانی با او برخورد بکنه، بگذره از او، عفو و بخشش داشته باشه. ولا یرهقه ولا یخرق به، او رو به عصیان نکشانه، کاری نکنه که جلوی او روی او باز بشه، از مرز عبور بکنه، که اگر این پرده حیا و حجاب احترام فرو ریخت در خانه، دختر نسبت به پدر و مادر، پسر نسبت به پدر و مادر، بعد دیگه برگردوندنش مشکله. تلاش بکنید به اندازه بر او تحمیل بکنید. استعداد درسی متفاوته، اندازه خودش. زمینه‌های اخلاقی اندازه خودش. اگر خطایی کرد، عفو و گذشت ملاک اصلی شما باشه و دستور و فرمان شما طوری نباشه که پرده حیا و عفاف او فرو بریزه، کاری بکن که اون حریم باقی بمونه. اگر اینجور بود، اون وقت او هم با تو خوب خوبی رفتار میکنه. این امام صادق میفرماد در یک حدیثی که در اصول کافی هست. این رابطه متقابله. اون همه به فرزندان میگه که شما احترام بذارید برای پدر و مادر، به هوش باشید که عاقل اونها نشید. اون همه به نوجوان جوان میگه به بزرگترها در جامعه احترام بگذارید. اینا همه جای خودش، ولی یه وقتی فقط این رو نبینید، انتظار خود رو بالا ببرید، توقعات بالا، نه، شما هم میتونید زمینه این نیکی رو فراهم بکنید. و شما به دلیل اینکه پدر و مادرید و به دلیل اینکه سن بیشتر و تجربه و آمادگی روحی بیشتری دارید، مسئولیت رو سنگین تره. طوری اخلاقی و خوب عمل بکنید که او دل به شما بده، همراهی با شما بکنه. اگر نمره کم آورد، اونجور تحقیر و توهین نکن. اگر یک قدمی به خطا برداشت، اونجور او را آسی و تاغی نکن. همدلی بکن، همراهی بکن. اولین قدم رو تو باید برداری. در خانه اگر سلامت خانه بخواد باشه، اولین قدم را در اخلاق و تربیت خانوادگی و همینطور در کل محیط جامعه اینه که بزرگتر برداره، از تجربهش، حوصله خودش و تجربه خودش استفاده بکنه. خوب که شما برخورد کردید، به اندازه بر او با تعمیل کردید، به اندازه از او احترام و مسئولیت خواستید، لغزش او را بخشیدید و پرده عفاف و حجاب و حیای او را ندریدید، اون وقت رابطه شما خوب میشه، او هم میتونه به وظیفش عمل بکنه. واقعا خیلی وقتها وقتی که یک نوجوانی در خانه یا در محیط اجتماعی میفته تو خطاها و عرض کنم که اشکالات، یا درصدش برمیگرده به نوع برخورد ما در خانه، نوع تربیت ما. امام صادق میفرماد که درود خداوند بر پدر و مادری که زمینه احسان را برای فرزندانشون فراهم میکنند، به گونه ای رفتار میکنند که فرزندان با اونها خوب عمل بکنند و برخورد میکنند. درود خدا بر این پدر و مادرها اینجوری. پس فرزند، ما میگیم مسئولیت داره، نوجوان و جوان مسئولیت خطیری داره در محیط خانه و جامعه، اما نسل بزرگتر و پدر و مادر هم به عنوان زمین سازان برای خوبی و نیکی اونها این مسئولیت دارن که اگر عمل بکنن مشمول این رحمت و درود خدا طبق تعبیر امام صادق سلام الله علیه میشه. این یک حدیثه. ببینید، ما در مکتبی هستیم که دین ما اینقدر زیبا جوانب گوناگون حیات ما و روابط زندگی خانوادگی و اجتماعی ما را ترسیم کرده که اگر نسل امروز ما با این دقائق معارف و ارزش‌های والایی که در دین ما هست آشنا بشه، قطعاً اون را به هیچ چیز دیگری معامله و مبادله نخواهد کرد. این یک نکته. نکته دوم در مورد انتخابات که من اینجا عرض کنم که باید چند نکته ای عرض بکنم. در سراسر کشور انتخاباتی برگزار شد، انتخاباتی که دشمن و دوست همه بر اینکه مایه اعتبار و وجاهت نظام شد و مردم توانستند با آراء خودشون در صحنه سرنوشت مشارکت بکنن، همه این نکته را پذیرفتند و بزرگان نظام ما، مقام معظم رهبری و دولت مردان ما از این حضور و مشارکت مردم تمجید کردند و به حق این حضور قابل تحسین بود و مایه انشاءالله حفظ نظام و بقای نظام خواهد بود. ارزش انتخابات همونطور که عرض کردم به اینه که ما ظرفیت نظام، حضور و مشارکت مردم را در عرصه تعیین سرنوشت بالا ببریم، که این نقش انتخابات در طول سالهای گذشته انقلاب داشته و بعد از این هم به لطف خدا خواهد داشت. اون چی که برای ما مهمه اینه که انتخابات همونطور که بارها در چند خطبه و صحبت عرض کردم اینه که ما باید بپذیریم که به سمت انتخابات سالم حرکت بکنیم، به سمت انتخاباتی که در اون منطق، آگاهی، شعور و ارزش‌های الهی و تعلق به آرمان‌های بزرگ اسلام و مجد و عظمت کشور برش حاکم باشه. این ایدئال یک انتخابات خوبه که ما قدم‌هایی به سمت اون برداشتیم و باید بیش از این هم منطق و اخلاق انتخاباتمون رو اصلاح بکنیم. ما تا حد زیادی میتونیم بگیم در سطح کشور و منطقه این اخلاق و منطق انتخابات رعایت شده، ولی هنوز هم باید بیشتر تلاش بکنیم برای اینکه انتخابات خوب، سالم و آزاد داشته باشیم. اون چی که واقع شد در صحنه کشور و منطقه برای ما مایه مشارکت مردم بود و در این دید و از این لحاظ مایه اقتدار نظام و انشاءالله عمران و آبادی کشور خواهد بود. و امیدواریم که با شکل گرفتن مجلس ششم که با دولت هم هماهنگ تر است، انشاءالله بشه زمینه ای را برای پیشرفت کشور بیشتر فراهم بیاد. البته به دید ما اگر منصفانه بخوایم عمل بکنیم و نگاه جناحی نداشته باشیم، مجلس پنجم هم همکاری داشت با دولت، ولی به هر حال این مجلس با یک رأی خوب و مشارکت مردم شکل گرفته. انشاءالله که عزیزان و دوستان و کسانی که وارد مجلس شدن واقعا به وجدان خودشون برگردن و همه جناح‌ها و گروه‌ها بدانن که این حضور، این مشارکت و این افتخار و مجد و آزادی که در کشور ما وجود داره، این به برکت انقلاب، اسلام و خونهای شهدا بوده. یه وقتی ما نریم به جایی که این نردبانی که با او به این قله افتخار رسیدیم اون را بی‌اعتنایی بکنیم. اون برای کشور ما خیلی مهمه. این رو روشنفکران ما هم باید بدونن که بر پایه‌ها و مایه‌های دین و معنویت و اخلاق و ارزش‌های دینی بود که این عظمت و مجد و حضور و مشارکت مردم فراهم شد. و از این جهت واقعا ما باید حافظ و نگهبان اون ارزش ها باشیم و انشاءالله مجلس امیدهایی که دشمنان بستند به این که روزی این نظام از پا در بیاد، از مسیر معنویت و اخلاق و مبانی و ارزش های والای الهی دور بشه، انشاءالله اون را به یأس مبدل خواهند کرد و ما شاهد همکاری و هماهنگی و تلاش مجموعه منتخبین برای پیشرفت کشور و حل مشکلات مردم انشاءالله خواهیم بود. این که انتخابات نسبتاً حضور خوبی مردم درش داشتن، سلیقه های گوناگون در او اظهار وجود کردن و بر اساس رأی مردم با ظرفیتی که از این نظام اسلامی انتظار می رفت و با بستری که مردم و مسئولان و مقام معظم رهبری فراهم آوردن یک انتخابات خوبی برگزار شد. من از این جهت باید واقعا از همه مردم تشکر کرد. در منطقه ما هم من اولا از همه کسانی که رعایت اخلاق و ادب کردند، مایه اعتلاء و رشد فکری و سیاسی مردم شدند، چه جناب آقای دکتر وحیدی که رأی آوردند و چه برادر عزیزمون جناب آقای احیازاده که با حضور خودشون صحنه انتخابات را گرم کردند و هر کسی هم توانست با رأی خودش وارد صحنه بشه. من واقعا از همه این عزیزان تشکر میکنم و همونطور که بارها عرض کردم، ما از این به بعد و بعد از انتخابات هر طور که قانون اون رو تعیین کرد، ما باید همکاری بکنیم، همدلی بکنیم، داشته باشیم. منطقه ما مشکلات داره و برای حل اونها واقعا با جناها، گروها، افراد، کسانی که اهل فکرن، اهل نظرن، به خصوص نسل جوان ما که بیشتر هم در صحنه انتخابات حضور داشتن، واقعا باید در کنار هم قرار بگیرن. من همیشه عرض کردم که حالا اندک اختلافاتی که افرادی، جناهایی، گروهایی با هم دارن، اینا جای خودش، ولی ما واقعا مصالح مردم، دردها و گرفتاریهای مردم را در نظر بگیریم، همه مصالح انقلاب اسلام را همه در نظر بگیریم و بیایم فداکاری بکنیم برای مردم. اونی که باقی میمونه از همه اینها اینه. و به نظر من همه کسانی که اومدن آگاهی به مردم دادن، رشد سیاسی رو باعث شدن و حضور در انتخابات پیدا کردن، همه پیروزن، همه موفقن، به خصوص که خب همه با رأی‌های بالا و مناسبی هم در صحنه حاضر شدن. گرچه البته بعضی از افرادی که وارد صحنه شدن و پیش‌بینی هم میشد که رأی بالایی نخواهند آورد جز چند نفری که خب شناخته شده و ممتاز بودند و نزدیک همان بودند، و منم قرار گذاشته بودم که واقعا این حق انتخاب رو تو مردم حفظ بکنیم و نگذاریم که یه جناحی یا گروهی از هر طرف بخواد با تندی برخورد بکنه. تا حدی هم این رعایت شد، انشالله بعد از این باید بیش از این هم رعایت بشه. البته من خیلی تمایل جدی داشتم که از منطقه کسی انتخاب بشه، گرچه برای ما میبود و تخت با جای دیگه فرق نمی کنه. من همون صبح روز شنبه هم که نتایج انتخابات اعلام شد که خب همه با یه شکل آبرومندانه رأی آورده بودن، هم جناب آقای دکتر وحیدی هم جناب آقای احیازاده در منزل همونجا کنار هم بودن و صحبت هایی شد، و من این نصیحت و توصیه رو به دوستان دارم که واقعا تلاش بکنید که تو همکارانتون، نزدیکانتون رعایت اخلاق، احترام، ادب، اینو ما باید به عنوان سرمایه برای آینده نگه داریم. تعصب های بیجا رو باید بذاریم کنار. ما و بنده به عنوان خادم شما و خادم کوچک شما، رشد، اعتلاء و ترقی منطقه رو از روزی که آمدم اینجا بینی و بین الله در حد توان خودم تلاشم بر ارتقای سطح علمی، آموزشی، مسائل اقتصادی اینجا بوده، و در این حال ما نباید یک سویه نگاه بکنیم، نماینده باید به تفت هم نگاه داشته باشه، و از همه اینا مهمتر اینه که به عظمت کشور اسلام و مصالح بلند و مهم اسلام که اصل همه این هاست انشاءالله توجه داشته باشن. من از همه اینا تشکر میکنم، از همه اونایی که رعایت اخلاق و منطق انتخابات رو کردن تشکر میکنم، و اونایی هم که احیانا حالا یک خطایی کسری درشون بود، انشاءالله اون جهات هم ضعف‌ها رو جبران بکنیم که ما همیشه انتخابات آزاد و سالم و خوب داشته باشیم. و تأکیدم میکنم که ما برای حفظ نظام انقلاب باید انتخابات به نحو خوب داشته باشیم و باید برای ساختن فکر مردم و پایه‌های اعتقادی و اخلاقی مردم تلاش بکنیم، و از اون طریقه که ما میتونیم آینده اسلام و انقلاب و کشور رو حفظ بکنیم. نظام ما این ظرفیت رو از خود نشون داده، در سطوح مختلف ما نشون دادیم که میزان رأی مردمه، منتها متدینان ما، معتقدان ما باید روی رأی و افکار عمومی و اعتقادات و مبانی فکری کار بکنن. در دنیای امروز راه همینه، و این تجربه هم همین رو نشون داد. به حمدالله همه، به خصوص در شهر ما که یک انتخابات آبرومند و الحمدالله
از شود که اونی که برد و اونی که نیاورد با فاصله کم، هر دو از خوبان و نیکان، و امیدواریم که بنای بر همدلی و همکاری باشه و بیاییم برای رضای خدا به احترام خون پاک شهیدانمون و برای حل مشکلات مردم انشاءالله مبنا را اخلاق و دلسوزی برای مردم قرار بدیم. نسألک الله. من یه نکته دیگه هست که چندین هفته هست که میخوام عرض بکنم، افتاد تو انتخابات و مسائل مختلف، خیلی فرصت نشد. خب با همتی که یکی از خیرین خوب انجام داد، ما بیمارستان بزرگی به بیمارستان امام صادق افتتاح خواهد شد که انشالله به زودی هم مسئولین پیگیری جدی بکنن که اون بیمارستان راه بیفته. از پروژه‌های مهم و خودیاری شهره که من از خیر محترم و کسانی که در اونجا تلاش کردن واقعا تشکر میکنم که انشالله این مقدار مشکلات بهداشت و درمان مردم را حل میکنه اون بیمارستان. منتها عزیزانمون در منطقه دیاباد بارها مراجعه کردن و مطرح کردن که تعطیل شدن بیمارستان شهدا را براشون سنگینه، با هزینه هایی که اونجا شده، با کارهای خیری که خیرین اونجا انجام دادن، برای اهالی اونجا سنگینه. من گاهی که به مسجدشون رفتم اعتراض داشتن، نامه دادن، بندم به رئیس دانشگاه پزشکی یزد منتقل کردم، با معاون وزیر هم صحبت شده. به هر حال من اینجا هم خواستم اینو مطرح بکنم که این درخواست جمع زیادی در منطقه دیاباد و اطراف اونجاست که به یه شکلی در اونجا و حدی که امکان داره و